in a cause.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم، هموطنان عزیزم. چهارشنبه شب 29 بهشت اردیبهشت ماه جلالی 1400 خورشیدی هست و خوش آمد میگم حضور شما رو در برنامه امشب انعکاس رادیو گفتگو. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. احتمالاً دقیقاً ماه آینده این موقع رئیس جمهوری منتخب ملت ایران انتخاب شده و این روزها بحث ها و حرف و حدیث ها و خبرهای متفاوت و گوناگون در حوزه فضای مجازی به گوش شما هم رسیده، باهاش برخورد کردین، مواجه شدین و البته احتمالاً از دنبال کنندگان این خبرها باشیم. همه ما در آن سو، نکته قابل توجه اینه که خیلی ها فضای مجازی رو به عنوان یک منبع خبری انتخاب کردن و دارن از اونجا کنار رسانه‌های رسمی انتخابات کشور رو رصد میکنند و میبینند. خیلی ها دارن تولید محتوا میکنن، خیلی ها دارن سعی میکنن که توی این شبها هدفهای از پیش تعیین شده خودشون رو به دیگران در قالب تولید محتوا ارائه بدن و اون حرف و کلامی که مد نظرشون هست رو به قول معروف، به قول خودمون، به خورد مخاطب بدن. نکته قابل توجه اینه که اگر برگردیم به گذشته، از 8 سال پیش فضای انتخابات تحت تأثیر فضای سایبری قرار گرفت. اون موقع اونهایی که یادشون هست و ذهنشون و حافظهشون یاری میکنه، مثل من خیلی کم حافظه نیستن، وایبر نرم افزاری بود، یک پلتفرم خارجی که در ایران با اقبال بسیار زیادی مواجه بود و بسیاری از مردم از این پیام رسان استفاده می کردند. سال 1396 و در انتخابات 1396 خب پلتفرم دیگری جایگزین شد، تلگرام آمد و سعی کرد که بخش قابل توجهی از این اطلاع رسانی رو بر عهده بگیره و امسال بعد از 4 سال، سال 1400، ما با تعدد پلتفرم های مختلف مواجهیم و پرسش امشب این خواهد بود که سهم مجازی ها در گرمای تنور انتخابات چقدره؟ آقای دکتر کاظم فولادی قلعه، سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم آقای دکتر فولادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز این برنامه.
آقای دکتر فولادی، دیدگاه شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که خب اثرگذاری فضای مجازی بر موضوع انتخابات محدود به این بازی تبلیغات انتخاباتی نیست. هر فعالیتی، هر سیاستگذاری، هر اقدامی تا الان انجام شده و این فضا رو تا الان شکل داده، الان که ما وارد شرایط انتخابات میشیم، قطعا تو اون فرایند تصمیم گیری ملی که در واقع انتخاب شخصی به عنوان رئیس جمهوری کشور هست، اثرگذاره. خب من خیلی خوشحال شدم شما تأکیدی که فرمودید که نمیخواید از کلمه فضای مجازی استفاده کنید و اصطلاح درست فضای سایبر رو به کار بردید. خب این شاید از همینجا شروع کنیم بشه بحث رو جدیتر پیش برد. اونم این که صحبت از یک فضایی نیست که در واقعیت وجود نداره. باز تأکید بکنم که کلمه مجازی در حال یه تعبیر فلسفی و میشه گفت حالا خیلی عمیق داره که فعلا با اون کاری نداریم. نگاهی که یک آدم فارسی زبان به این کلمه داره، این کلمه رو مقابل واقعی میشناسه. حتی همین باعث میشه که خیلی وقتا متفکرین همین که میخوان در مورد این حوزه نظریه پردازی بکنن، خب این دوتا رو کنار هم میذارم، میگن خب اون فضای فضای مجازی نیست، یه فضای واقعیه. در صورتی که خب در این حد باز تکرار بکنیم که توی انگلیسی ویرچوال مقابل اکچوال هست و هر دوی اینها با همدیگه ساحت ریالیتی یعنی واقعیت رو تشکیل میدن، لذا اون فضا واقعیه، منتها یک واقعی از جنس ناملموسه. ولی وقتی تاکید میکنیم رو مفهوم فضای سایبر، این امتیاز رو داره که ماهیت اصلی این فضا مشخص میشه. خب سایبر در واقع قلب مفهوم سایبر مفهوم کنترل هست، و وقتی میگیم فضای سایبر که اتفاقا اینجا سایبر به صورت صفت هم استفاده نمیشه، اسمه، یعنی فضای کنترل، فضایی که در اون کنترل رقم میخوره. پس شما حتما تو این فضای کنترل کننده دارید، یه کنترل شونده. کنترل کننده قاعدتا باید منطبق بر حاکمیت باشه، و کنترل شونده هر آن چیزی که تحت حاکمیت هست. توی دانش سایبرنتیک فرقی بین انسان و ماشین از این حیث وجود نداره، یعنی اون چیزی که تحت حاکمیت قرار میگیره هم میتونه موجودی مثل انسان باشه که بسیار پیچیده است، هم موجودی مثل ماشین که عموماً با قوانین فیزیک قابل فهم و درک. اون تا خب اصل گرفتاری و اصل پیچیدگی ما در اینجا در تعامل با این موجود در واقع ویژه خلقت یعنی انسان هست، که اینجا تحت تأثیر فرمانها و اطلاعاتی قرار میگیره از طریق این که از طریق این فضای سایبر بهش میرسه. خب اینها در واقع ببینید یه وقت ما صحبت از یک قدرت قاهره میکنیم که عموماً بهش قدرت سخت میگن. قدرت سخت با اعمال زور کار رو پیش میبره. یه سطح پایین‌تر قدرت نیمه سخت رو داریم که قدرت نیمه سخت با اعمال مشوق‌ها و تنبیه‌ها، یعنی با یک سازوکار تقویتی میاد اون چیزی که مد نظرش هست و بالاخره توی جامعه ایجاد می‌کنه. ببینید مثلا حوزه اقتصاد یه حوزه نیمه سخت به حساب میاد، یعنی مثلا با بالا بردن یا پایین بردن ارزش پول ملی یک سری تحرکات و ویژگی‌ها رو میشه ایجاد کرد. یا مثلا ما فرض بفرمایید با کم و زیاد کردن حقوق یا تغییر دادن طبقه های شغلی و مشاغل و اینها باز میتونیم اعمال قدرت بکنیم. ولی اون جایی که عملا با قدرت نرم سر و کار داریم، یعنی حوزه به نوعی حالا اون جایی که دقیقا با ذهن و قلب انسان سر و کار داره و اطلاعات اونجا به نوعی به گردش در میاد، اونجا روند اعمال قدرت خیلی پیچیده تر و خیلی غیر محسوس تر هست. یعنی ممکنه که الان ما طی 16 سال، 20 سال، 25 سال بلکه بیشتر پیام‌هایی رو در چارچوب این فضای حاکمیتی که حالا خیلی صریح بهش میگیم فضای سایبر دریافت کردیم، پردازش کردیم اینها رو و حالا فیدبک دادیم، و حالا مجموع اینها توی یک فرایند تصمیم‌گیری ملی که اسمش انتخابات هست اثر خودش رو میذاره. میتونیم اینقدر کلان به قضیه نگاه بکنیم. ببینید فضای سایبر از ابتدای خلقت به نظر من وجود داشته، یعنی شما سازوکار محاسبات، ارتباطات و کنترل رو از ابتدا داشتید، منتها توی این 60-70 سال اخیر با پیشرفت آیتی، تکنولوژی اطلاعات، به این مرحله رسیدیم که محاسبات پیشرفته در اختیار داریم، ارتباطات پیشرفته داریم و سازوکارهای کنترلی پیشرفته، لذا فضای سایبر خیلی برجسته میشه و اثرگذاریش خیلی بیشتر دیده میشه. خب الان ما تو این قصه اگر بخوایم صحبت کنیم، من فعلا این قسمت رو میخوام فقط طرح بحث بکنم. طرح بحث اینه که وقتی صحبت از فضای سایبر میکنیم و میخوایم اثر بخشیش رو بررسی کنیم، کدوم فضای سایبر؟ آیا فضای سایبری مد نظرمون هست که منطبق بر حاکمیت ماست، یا اینکه منطبق بر حاکمیت ما نیست، یا اینکه فراتر از این دقیقاً تحت حاکمیت دشمن ماست؟ این سه تا حالت رو میشه اینجا روش مطالعه کرد و ببینیم الان فضاهایی که در اختیار هست و به عنوان فضای سایبر شناخته میشه هر کدوم تو کدوم یکی از این سه رده قرار میگیره و حالا اثر بخشیشون رو میشه تک به تک مورد بررسی قرار داد.